اینک نوبت میرسد به چشمانداز روس. چشمانداز روز به پس زمینه های دشمنی ایران و عربستان سعودی که روز به روز افزایش می‌یابد می‌پردازد. در این پیوند حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه، به پرسش‌های شهلا رستمی پاسخ می‌دهد.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در سخنان بسیار تندی امروز از همه کشورهای مسلمان خواست به منظور تنبیه عربستان سعودی برای به اصطلاح جنایاتی که این کشور انجام داده متحد بشن. حسن روحانی گفت اگر مشکل تنها حج بود شاید میشد راه حلی پیدا کرد، اما متاسفانه این دولت در منطقه جنایت انجام میده، از تروریسم هواداری میکنه و همه روز خون مسلمانان رو در عراق، سوریه و یمن با بمباران‌های خود می‌ریزه. پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم با سخنانی تند حکومت عربستان سعودی رو ظالم خونده بود. او البته بار دیگه امروز سخنان تندتری به کار برد و عربستان رو به باد انتقاد گرفت. شیخ عبدالعزیز الشیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی، در واکنشی تند به سخنان علی خامنه‌ای درباره مراسم حج امسال گفتش که رهبران جمهوری اسلامی مسلمان نیستند. آقای حسن هاشمیان، شما تحلیلگر مسائل سیاسی دنیای عرب و منطقه خاورمیانه هستید. ریشه این دشمنی ایران و عربستان سعودی رو که به شکل مزمن در اومده، آیا باید درخواست این دو کشور برای نفوذ در منطقه و در جهان دانست یا در اختلافات مذهبی میان اونها؟
رشته ای از اختلافات، چه مذهبی چه غیر مذهبی، وجود داره بین دو کشور و در سالهای اخیر هم انباشته شد. سیاست های آقای خامنه ای در توسعه در منطقه، در تحت نفوذ قرار دادن دولت عراق، دخالت در لبنان، در یمن، بردن نیروی نظامی در سوریه و ایستادن در برابر ملت سوریه، اینها دامنگیر این اختلافات شد، اختلافات گسترده شد. و من میدونم که آقای روحانی مایله که این مسائل حل بشه، ولی در چین شرایطی و به خصوص در زمانی که التهاب و درگیری میان دو کشور بالا میره، دیگه نمیتونه با آقای خامنه ای پاسخ بده، به عربستان حمله میکنه، در حالی که خود آقای حسن روحانی میدونه که عربستان نه شبه نظامی داره در کشورهایی که گفته شد و نه یک ارتشی در این کشورها داره.
در یمن که داره، در یمن عربستان سعودی بسیار درگیره.
در یمن وضعیت خیلی فرق میکنه. در یمن در جاهایی وجود داره که دولت رسمی یمن اونجا دعوت کرده و این معدود افرادی هم که اونجا هستن شاید از 10 نفر بالاتر نمیره، بیشتر در مناطقی که پشت جبهه هستن. اینها رو نمیشه مقایسه کرد با حضور نظامی ایران در منطقه که حداقل 60,000-70,000 نیروهای مستقیم و غیر مستقیم در سوریه داره، در خود همین یمن هم نیرو داره. اتفاقا تعداد نیروهای ایرانی در یمن بیش از نیروهای عربستانی هست. عربستان نیرویی نداره که فلبداها اونجا برای جنگیدن فرستاده، اگر هم هست بخصوص در موضوع یمن توسط دولت رسمی این کشور دعوت شده، ضمن این که یمن از لحاظ استراتژیک اگر عربستانی های یمن رو واگذار کنن بایستی ریاض و سپس مکه و مدینه رو واگذار کنن، اما همونطوری که آقای خامنه این میخواد به این شکل صورت خواهد گرفت.
آقای هاشمیان، با در نظر گرفتن این که جنگ یمن بر بودجه عربستان سعودی فشار زیاد وارد میکنه و درگیری ها در سوریه و عراق برای هر دو کشور هزینه داره و نباید فراموش کنیم که به هر حال داعش و پیش از اون القاعده، اینها به گونه آفریده های عربستان سعودی و این کشورها بودن، در حال حاضر برگ برنده هر کدام از این دو کشور چیه؟
اولا کی میگه داعش آفریده عربستان سعودی؟ این تبلیغاتیست که جمهوری اسلامی را انداخته.
ببخشید آقای هاشمیان، ما که در جمهوری اسلامی نیستیم، ما در فرانسه هستیم و اینو هر روز حتی میزان بودجه‌ای که عربستان داره هزینه میکنه اونجا، پولی که هزینه میکنه برای جنگ در یمن هم داده میشه و تصور نمیکنم نادرست باشه.
عربستان داعش رو وجود آورد.
پولای عربستان سعودی بله، حالا ممکنه دولت نداده باشه ولی پولای
داعش از نیروهای مخالف دولت عربستان، یعنی همونطور که در جاهای مختلف نیروهای مخالف وجود داره اونجا هم هستن. عربستان خودش هدف داعش قرار گرفته.
به تازگی نه در آغاز،
داعش سال 2014 پیدا شد. در همون سالها هم جایی که حمله کرده عربستان بوده، به تمام کشورها حمله کرده، به ترکیه حمله کرده، به عراق حمله کرده، به جای مختلف حمله کرده، تنها جایی که حمله نکرده به ایرانه. ضمن اینکه امروز آقای ولید المعلم هم اعلام کرد که مبارزه ما با داعش اولویت اول نیست. بنابراین باید در این زمینه دقیق بود که داعش رو چه کسی به وجود آورد. به نظر من داعش کسی به وجود آورد که امروز داره از اون استفاده میکنه. داعش کسانی به وجود آوردن که وقتی ملت سوریه یا ملت‌های دیگه تظاهرات راه انداختن، اینها برای اینکه مواجه بشن با تظاهرات مردمی آمدن داعش را خلق کردن. ضمن اینکه مدارکی هم وجود داره که داعش از زندان‌های آقای نوری مالکی فرار کردن. در حدود 2400 نفر از نیروهای داعش و جمله آقای ابوبکر بغدادی در زندان‌های آقای نوری مالکی بودن، اونها را آزاد کردن تا فتنه موصل و نمیدونم جاهای دیگر را وجود بیارن و سپس به این شکل داعش بزرگ بشه تا تمام مخالفین خودشون رو تحت عنوان داعش مطرح کنه.
حالا که داعش دشمن هم است، ولی حالا این پرسش مطرح میشه که این دو کشور یعنی ایران و عربستان سعودی که موضوع گفتگوی ما هستن، تا کی خواهند تونست هزینه این دشمنی ها رو تحمل کنن؟
تا وقتی که آقای خامنه ای مایله که امپراتوری ولی فقیه خودش رو در همه جا گسترش بده. الان آقای خامنه ای و اطرافیان آقای خامنه ای افتخار میکنن که 4 پایتخت عربی رو گرفتن، تنها جایی هم که مونده مکه رو تصرف کنن. در واقع سیاست آقای خامنه ای ادامه پیدا میکنه تا اینکه مکه رو بتونه تصرف کنه. این چیزی که الان واضحه، در حالی که دولت عربستان سعودی هیچ دشمنی با ملت ایران نداره، نیروهای نظامی علیه ملت ایران ارسال نکرده، شبه نظامیان درست نکرده، تنها واکنشی رو نشون داده که نسبت به سیاست‌های آقای خامنه‌ای اتخاذ کرده. و این مسئله رو هم نباید فراموش کرد که اون چه که آقای خامنه‌ای انجام میده مورد مخالفت تمام مسلمانان منطقه است. دیدیم که در استانبول همه کشورهای اسلامی حتی دولت‌های مثل عراق و لبنان کارهای آقای خامنه‌ای را محکوم کردن. در رابطه با عربستان تمام جهان اسلامی کارها را محکوم میکنه. الان هم با توجه به پیام اخیری که خامنه ای داد، ممکنه ایران را از مجموعه کشورهای اسلامی بیرون بندازن. بنابراین این مسئله هم الان داره بررسی میشه، در دبیرخانه سازمان تعاون اسلامی مطرح شده. بنابراین این سیاست های تون جز این که خرابی ایجاد در منطقه برای هر دو تا کشور چیزی به دنبال نخواهد داشت.
ازتون بسیار سپاسگزارم آقای حسن هاشمیان. یادآوری میکنم که شما تحلیلگر مسائل سیاسی دنیای عرب و منطقه خاورمیانه هستید.
برنامه‌های فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه به زبان فارسی علاوه بر اینترنت، تلفن‌های همراه و تبلت روی ماهواره نیز قابل دریافت است. مشخصات دریافت برنامه روی ماهواره هاتبرد از این قرار است: 13 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 109.49، سیمبل ریت 27500. جزئیات کامل برنامه ها، زمان پخش و نیز اطلاعات دیگر برای دریافت آنها را می توانید روی وبگاه رادیو ملاحظه کنید. آدرس وبگاه رادیوی بین المللی فرانسه به زبان فارسی چنین است: www.fa.rfi.fr.
بررسی روزنامه های فرانسه.
امانوئل مکرون وزیر سابق اقتصاد فرانسه در شرایط بسیار بهتری نسبت به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور برای انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست و همچنین دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار گرفته است. روزنامه فیگارو مهمترین گزارش‌های شماره امروز خود را به این موضوع اختصاص داده است. انتشار نتایج یک نظرسنجی از سوی مؤسسه نظرسنجی TNS سوفرس نشان می‌دهد در صورتی که فرانسوا اولاند و امانوئل مکرون در انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست برای ریاست جمهوری شرکت کنند، فرانسوا اولاند از وزیر سابق اقتصاد خود به سختی شکست خواهد خورد. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که امانوئل مکرون در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری فرانسه که در ماه مه آینده برگزار می شود در سطح کشور در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت، درست پس از مارین لوپن رهبر حزب راست افرادی جبهه ملی فرانسه و نامزد جمهوری خواهان آلن ژوپه و یا نیکولا سارکوزی که در مقام دوم قرار خواهند گرفت. بر اساس این نظرسنجی امانوئل مکرون می تواند بین 15-20% کل آرای فرانسویان را در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از آن خود کند. این نظرسنجی نشان می داد که در تمام شکل‌های ممکن امانوئل مکرون بین 5-10% بیش از فرانسوا اولاند در برابر نامزدهای احتمالی و مختلف جمهوری خواهان و حزب جبهه ملی فرانسه رأی خواهد آورد. آخر خط نام سرمقاله امروز فیگارو به قلم پل هانری دولامبر می باشد. او می نویسد که لحظات سخت برای فرانسوا اولاند فرا می رسد. لحظاتی که فرانسوا اولاند با یک واقعیت تلخ برخورد می‌کند. پل هانری دولامبر می‌نویسد فرانسوا اولاند همانقدر شانس دارد که به مقام ریاست جمهوری فرانسه دست یابد که یک نفر که لاتاری بازی می‌کند و آرزو دارد که بزرگترین جایزه لاتاری را ببرد. سرمقاله نویسی فیگارو به تمامی رویکردهای سیاسی و اقتصادی رئیس جمهوری فرانسه اشاره می‌کند که نتایج پیش‌بینی شده از آن حاصل نشده است. او می‌گوید که هلندیست در فرانسه شکستی بسیار آشکار خورده است. او همچنین می‌نویسد که هولاند در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری اگر شانس بیاورد به مقام چهارم و یا پنجم دست خواهد یافت. در چنین حالتی تنها شخصی که می‌تواند موقعیت امیدوار کننده‌ای در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه داشته باشد امانوئل مکرون نام دارد، مردی که پس از 4 سال که در بطن سیستم هولاند بالنده شده این ضرورت را اکنون احساس میکند که به فرانسوا اولاند بگوید و او را در جریان بگذارد که او دیگر سوسیالیست نیست. در همین حال گیوم تاوار در مقاله تحلیلی در شماره امروز فیگارو پدیده مکرون را تحلیل میکند. او در این مقاله تراش میکند تا به پرسش هایی که همکنون در فضای سیاسی فرانسه درباره امانوئل مکرون مطرح است پاسخ دهد. آیا امانوئل مکرون نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد؟ آیا او توانایی تغییرات اساسی و ریشه‌ای سیاسی در فرانسه را دارد یا نه؟ آیا پدیده مکرون صرفاً بازتابی رسانه‌ای و زودگذر نیست یا اینکه این پدیده نشانگر خواست عمیق مردم فرانسه برای تغییرات بنیادی در این کشور است؟ گیوم تابار می‌نویسد که در حال حاضر افزایش محبوبیت امانوئل مکرون نزد فرانسویان بسیار با سرعت و فوق‌العاده بوده است. روزنامه لیبراسیون گزارشی از یکی از زندان‌های حومه پاریس دارد که در آنجا یک زندانی جهادگرای افرادی 2 نگهبان زندان را به سختی مجروح کرده است. این گزارش جهاد در 4 دیواری نام دارد. گزارشگر لیبراسیون از شهر اونی در دپارتمان والدواز گزارش می‌دهد که چگونه بلال طاقی یک افرادگرای اسلامی در بند در زندان این شهر به 2 زندانبان این زندان حمله کرده است. وضع سلامتی یکی از زندانبانان بسیار وخیم است. حمله این مسلمان افراطی از سوی دادگاه ضد تروریست فرانسه به عنوان یک عمل کاملا تروریستی توصیف شده است. بدین ترتیب فرانسه در زمینه تروریسم با شکل تازه از این پدیده روبرو گردیده است و آن اعمال تروریستی در 4 دیواری زندان ها. روزنامه اومانیتر، این روزنامه چپ فرانسه، گزارشی را به رویکرد مشترک 2 کشور روسیه و عربستان سعودی در زمینه هماهنگی در سیاست‌های فروش نفت خام اختصاص داده است. اومانیتر می‌نویسد که سقوط بهای نفت خام 2 کشور را به همدیگر نزدیک کرده، اما آیا این نزدیکی می‌تواند به نزدیکی رویکردهای استراتژیک 2 کشور در منطقه کمک کند یا نه؟ روزنامه لاکروا در شماره امروز خود گزارش مفصلی را به دیوارهای اختصاص داده که بین کشورها و مناطق جهان چشیده شده‌اند و یا دیوارهایی که برخی در نظر دارند آن را ایجاد کنند. لاکروا به قصد دونالد ترامپ برای کشیدن دیوار بزرگی که او قول داده در مرزهای آمریکا و مکزیک ایجاد کند می‌پردازد و این موضوع را بررسی می‌کند که آیا این دیوار می‌تواند مانع از مهاجرت‌های غیرقانونی شود، چه تأثیراتی بر اقتصاد مکزیک و آمریکا خواهد داشت، آیا این دیوار می‌تواند جلوی قاچاق مواد مخدر از مرز مکزیک با آمریکا را بگیرد. خب شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه امشب نزدیک میشویم. با آگاهی شما میرسانم که برنامه ما هر شب از ساعت 18:30 تا 20:30 به وقت ایران و 19:30 تا 21:30 به وقت افغانستان پخش میشود. در برنامه فردا علاوه بر خبرها، چشمانداز روز و بررسی روزنامه‌های چاپ فرانسه، مجلات رادیویی موسیقی و سیمای فرانسه پخش میشود. در اینجا من شارخ بهزادی به اتفاق فرید واعبی در اتاق خبر و آلن اوتره در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم و شب خوشی را برای همه شما آرزو میکنم.